بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود مبارك حضرت سيد الشهداء بعد از نماز مغرب و عشای شب عاشورا تمام اهل بیت و یاران بی‌نظیر خود رو در یک خیمه جمع کردند و به خاطر چند نعمت هم پروردگار مهربان رو به نیکوترین ستایش ستودند و هم حمد حضرت حق رو به جا آوردند و هم اظهار شکر به حریم مقدس حضرت حق نمودن. نعمت‌هایی رو که حضرت در این سخنرانی شمردن شش نعمت که مهمترینشون نعمت معرفت به معارف الهیه از طریق قرآن کریم از قرآن مجید اسم بردن مفاهیم و معالمی که در قرآن اونها رو در یک کلمه اسم بردن و گفتن این معرفت به قرآن رو و آگاهی به قرآن رو پروردگار عالم به همه ما 72 نفر مرحمت کرده. البته معارف الهیه که حضرت می‌فرماید خدا به ما مرحمت کرده به هر کدامشون به تناسب سعه وجودیشون عنایت کرده بود. معلوم میشه که این 72 نفر فقیهان شهیدن، عالمان شهیدن، عارفان شهیدن، عابدان شهیدن و زاهدان شهیدن، یعنی شهیدی هستند که هر کدام به تناسب سعه وجودی خودشون همه ارزش‌ها رو بر اثر معرفت به قرآن فهمیده بودند، کسب کرده بودند و به اون ارزش ها آراسته شده بودند. و همین خاطره که زیارت حضرت حسین به تنهایی و زیارت اهل بیت که در کربلا شهید شدن و زیارت اصحاب، متنش حاوی بهترین معارف الهیه است و ائمه ما میخواستن از طریق انشاء این زیارت ها به مردم بفهمونن که این 72 نفر جامع همه فضائل بودن و مولد همه حقایق. در حقیقت اینا تونستن زیباترین جوهای حقیقی رو برای تاریخ بسازن، جوی که مردم بتونن در اون جو معنی آزادی به معنای واقعی رو درک بکنن، لمس بکنن. 72 نفری که از بند هر نوع بت جاندار و بی جان آزاد زندگی کردند، از بند مال دنیا آزاد زندگی کردند، از تمام قیود شیطانی آزاد زندگی کردند. چقدر هم این بزرگواران رو با انواع ابزار تشویق کردن که از اون مداری که هستن در بیان، ولی همه با یک کلمه لا والله جواب اونها رو دادن. نگفتن نه، ما فرهنگ شما رو نمیپذیریم، ما اعلی حضرت شما رو نمیپذیریم، ما حکومت شما رو نمیپذیریم، ما فرهنگ شما رو نمیپذیریم. نه تنها نگفتن، هر نهی که گفتن یه والله که قسم جلالم هست کنارش گذاشتن، یعنی هیچ جوری خودتون رو معطل ما نکنید، هیچ جوری. اعلامیه از قتلگاه کربلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله زخون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی بود، نه کتبی نه شفاهی. سرسلسله مردم آزاد حسین است، آن کس که در این راه سر و جان داد حسین است. این جو و این 72 نفر ساختن که آزادی در عالم اینه که ما داشتیم. از این آزادی که بگذرید، شما هر اسارتی رو به غلط اسمشو آزادی میگذارید. هر اسارتی رو به انحراف و به خطا نامشو آزادی میگذاری. خیلی عجیبه این آزادی که این بزرگواران عملا مطرح کردن و به صورت فرهنگی هم مطرح کردن. اینی لا ار الموت الا سعادتن، خیلی حرف. 99% مردم دنیا مرگ رو خاموشی میدونن، مرگ رو پایان کار میدونن، مرگ رو افتادن در تاریکی میدونن، مرگ رو افتادن در گور میدونن، مرگ رو افتادن در وحدت و تنهایی و وحشت میدونن. تنها ایشونه که کلمه موت و ترجمه به سعادت کرده بر اساس اون باطن و درون و اندیشه و فکر و فرهنگ و یقین خودش به پروردگار عالم. ما در هیچ مکتبی نداریم که کلمه مرگ رو به سعادت معنا کرده باشه، اونم با الا. یعنی برای من مرگ هیچ معنای دیگری الا خوشبختی و سعادت نداره. اینی لا ار الموت الا سعادتن ولل حیات مع الظالمین الا برهما. اما اینکه با بردگان شیطان سازش بکنم که یه دو روز دیگه تو باغای مدینه سرگرم باشم و یه زندگی خوشی داشته باشم، این زندگی رو جز بدبختی و شقاوت و پستی نمیبینم. از مرگ آزاد بودن، از قیودی که فرهنگ‌های انسانی حاکم بر مردم کرده بودن آزاد بودن. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از قید هر معبود رست، ما سوالله را مسلمان بنده نیست، نزد طاغوتی سرش افکنده نیست. راست قامت ترین مردم تاریخ بودن این 72 نفر. سنا گفت خدا رو، گفت اسنی علالله احسن السنا. حمد گفت خدا رو، احمد و که فسر را و زر را. شکر گفت وجعلنا من الشاکرین برای 6 نعمت. یکیش علمتنا القرآن معرفت. تو فضای این معرفت همه چی رو سر جای خودش می دیدن. بر همون اساسم زندگی کردن، یعنی با حق بینی، با بصیرت، با بینایی، با بیداری. این جنگ نابرابر رو عین حق دیدن، حقم بود. این شهادت رو عین حق دیدن، حقم بود. حالا بریم سراغ اونایی که کنار مسئله معرفت حرف دارم و بعدم دیدگاه اهل معرفت رو نسبت به جهان و نسبت به انسان یه بررسی مختصر بکنیم. خود کلمه معرفت رو اومدن گفتن عین حروف مقطعه قرآن الف لام میم، هر کدومش اشاره به یه حقیقتی داره. میگن ما در الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد چی میگیم؟ همون رو در همه لغت‌های زیبا میگیم. میگیم در یک مرحله الف الف لام میم یعنی الله، لام الف لام میم یعنی جبرئیل، میم الف لام میم یعنی وجود مبارک رسول خدا. خدا تمام معارف قرآن رو منعکس به امین وحی کرد، امین وحی هم با امانت تمام معارف قرآن رو به قلب ملکوتی پیغمبر ثبت کرد. میگن در کلمه معرفت هم همینو میزنیم، میمش اشاره داره به یه حقیقت، اینش اشاره داره به یه حقیقت، ری و فی و هاش اشاره داره به حقایقی، میمش اشاره داره به مقت نفس، یعنی اگر میخوای عبورت بدن، چیزی گیرت بیاد، چی بهت پر بشه، لذت ارزشها رو بچشی، باید مانند یک مجاهد فی سبیل الله در میدان مقت نفس شرکت کنی، درگیر باشی با خودت. چون اگه درگیر نشی جلو نمیری، بخوای بیشینی تنبل میمونی، کسل میمونی، سوس میمونی، شل میمونی، نفس برت مسلط میشه. تو باید در مقابل اون چه که درون تو خلاف خدا از تو میطلبه، در مقابل این طلبکاری لجوجانه وایست. اون میگه میخوام، تو بگی جواب ندارم بدم. اون میگه بیا، بگی قدمی که دنبال تو بیام ندارم بیام. مقت نفس، رو در روی با نفس، نفس حیوانی، اون نفسی که هیچ میلی به عبادت نداره، هیچ میلی به کار خیر نداره، هیچ میلی به خدمت نداره، هیچ میلی به علم نداره، هیچ میلی به معرفت نداره، تمام میلش قرآن میگه متمرکز در دو برنامه، زلف اون میل گره خورده به دو کیسه است، یکی معده و یکی شهوت. معرفت به تو قدرت میده، راه نشون میده، معرفت ارزشها رو برای تو مینمایونه، زیبایی ارزشها رو که میبینیم میل به جانب ارزشها پیدا میکنیم، ولی مقابل این میل به جانب ارزشها اون میل پرقدرت به شکم و شهوت وایستاده، باید بجنگی. جهاد اکبر. اما عین معرفت میگن اشاره به عرفان رب، یعنی بلندشی را بیفتی، مالک تو، خالق تو، غفور تو، کریم تو، رحیم تو، معبود تو بشناسی. اون وقت پیغمبر می‌فرماید هر قدمی که برای این کارا برمی‌دارید، قدم برای مبارزه با هواهای نفسانی، هوس‌ها، قدم برای شناخت پروردگار. در تمام عالم هستی افضل از این قدم ها وجود نداره. همین قدم ها به طرف بهشت، هم هر کی به بهشت در آخرت برسه با همین قدم هاست، هر کی هم به منازل معنوی انسانی برسه با همین قدم خواست. من یه پاکی رو، درس خونده ای رو، قریب الاجتهادی رو در یه شهری دیدم، به نظرم رسید این با آراسته بودن به این ارزش‌ها از یه خاندان علمی اهل زهد و تقواست. میتونست جواب منو نده، نمیدونم چرا جواب داد. بهش گفتم شما اهل همین شهری که الان من منبر میرم؟ فرمودن نه. گفتم از خانواده های علمی هستین؟ گفت نه، از یه خانواده قمارباز مشروب خور بیدین. گفتم چی شد به این مقامات رسیدین؟ گفت اونا رو نخواستم، اینا رو خواستم، دنبال اینام را افتادم رسیدم. یاد حرف پیغمبر افتادم، من طلب و جده و جد، کسی که میل کنه به مسائل مثبت و بکوشه به تمامش میرسه، به تمامش، به تمامش. ما توی تو همین مملکت کشیش داشتیم با مقام خیلی بالا در شهر ارومیه، خیلی بالا، یعنی اگر ادامه میداد کشیشیشو به درجات بالاتر هم میرسید. یه بار به ذهن این کشیش در شهر ارومیه میاد که برم پیش استادم تا نمرده یه سوال ازش بکنم. اون استاد مسیحی که حدود 100 سالش بود، گفت غروب رفتم خونش، گفتم شما به گردن من حق دارید، تا تو باعث شدی که من درس بخونم و به مقام کشیشی برسم. یه سوال منو صادقانه جواب بده، گو بپرس. گفتم واقعا حق با ماست و حقم به ما خاتمه پیدا کرده، بعد ما هرچی هست باطله، اسلام باطله، قرآن باطله، رسول الله باطله، علی ابن ابی طالب باطله، شما 100 سالته. من در تردیدم. شک کردم. این شک از شکهای بسیار با ارزش. یکی که قیامت رو قبول نداره بعد تو شک میفته که هست، اول به کل میگفت نیست، حالا میاد تو مرحله هست و نیست. این شک خیلی با ارزش، چون اذیتش میکنه، مجبوره بره پیش یه آدم منطقی که دلیل داره، استدلال داره، بپرسه قیامت هست یا نه. اونم میگه بله هست، 2000 دلیل داره. چند تاشو میخوای برات بگم؟ میگه یکیشم بگی برای من کافیه. از نیست وارد هست میشه. سه پروردگارم علاقش به اینه که ما همه نیستا رو تبدیل به هست بکنیم. نمیدانم تبدیل به میدانم بشه، نمیخوام تو امور با ارزش تبدیل به میخوام بشه. جواب نداد. گفتم استاد جواب نداری؟ گفت دارم. گفتم بگو. گفت زبونی بهت نمیگم. یک کلید به من داد. گفت من تا حالا اون چه میخوام نشونت بدم نشونه کسی ندادم. 100 ساله. به قلبم افتاد به تو نشون بدم. برو تو پستوی اتاق من. یه صندوقه، واکو، یه کتابه مال قبل از پیغمبر اسلامه، رو پوست حیوانه، اونو بردی او بردم. من این مسئله رو از 2 جا نقل میکنم. یکی از کسی که میگفت چون ضعیف 10 ساله بودم، این کشیش میومد خونه ما که برای پدرم تعریف کرد و من گوش دادم که این بزرگواری که برای من گفت خونش تو این لورزاده خیابون خراسون بود. اون وقتی که برای من تعریف کرد، من اوائل طلبگیم در قم بود، 20 سالم بود، او 75 سالش بود. این یه جا. یکی هم از رو نوشته های خودش که یه مرد الهی اون نوشته ها رو در 35 سال پیش یه روز تو خونش به من داد. گفت این مال اون کشیش ارومیه. کتاب رو آوردم و یه جاشو وا کرد و گفت بخون. گفتم استاد این چیه؟ گفت انجیل نزدیک به زمان خود مسیح. خدا در این انجیل گفته کار به مسیح خاتمه پیدا نمیکنه. بعد مسیح پیغمبر اسلام میاد، دامادش میاد، دو تا پسر دامادش. این لغت فارقیلیتا که میبینید تو انجیل، جناب کشیش، این به عربی دقیق میشه احمد. تو قرآن خود مسلمونا هست در جزئای آخر که خدا از قول مسیح نقل میکنه یأتی من بعدی رسول اسمه احمد، یعنی عین این آیه در انجیل تو قرآن. پس حق به ما تموم نشده، حق بعد از مسیح پیغمبر، دامادش علیه که اینم اسمشه که به عربی میشه علی، و دو تا پسرش شبر و شبیر که شبرش به عربی میشه حسن، شبیرش به عربی میشه حسین. گفتم چرا تا حالا اعلام نکردی؟ گفت میترسیدم، بعدم نونم از روغن در میومد، بعدم دیگه رئیس نبود. اما تو برو دنبال اینا. میگه پیش کشیش در اومدم، رفتم نصف شب در خونه حاج میرزا حسن مجتهد ارومیه در زن. خواب بود بیدار بود نمیدونم، حتما تعجبم کرد این وقت شب، چون قدیما قضیه مال 130-140 سال پیشه، یا ساعت 7 شب میخوابیدن. من مجتهد اومد پشت در، کیه؟ گفتم یه مسیحی باسواد. واکر منو شناخت، خیلی گرم به من گفت بیو تو. چی کار داری؟ گفت میخوام لباسامو عوض کنم، از دین نصرانیت هم میخوام بیام بیرون، مسلمون کن منو. مسلمون شدم. بعد از اسلام آوردن رفت دنبال معارف الهی، مقت نفس، عرفان رب، ری معرفت هم یعنی رضای به همه چی خدا، به فرهنگش، به روزیش، به انبیایش، به ائمه. فی معرفت هم یعنی تفویض الامر الالله، خودتو همه چی تو واگذار به خدا کن. هی معرفه هم یعنی الهرب و الالله، از هر چی غیر خداست به طرف خدا فرار کن، که قرآن میگه ففر رو الالله. هر چی میخوای در بری مسیر رو به جانب خدا جهت بده. رفت درس الهی خود. دیگه حالا بهش نمیگن کشیش، حالا میگن حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ صادق فجر الاسلام. حالا مجتهد اسلامی خودش نوشته که من در کل معارف الهی که دنبالش بودم حدود شاید 15 مشکل علمی داشتم که با هر مجتهدی در میون گذاشتم، قناعت کامل برام نیورد جوابش. یه رو بارو بنم و بستم، به خانوادم گفتم من میرم برای حل این 15 مشکل فکری. گفت خب این همه عالم و مرجع تقلید تو ایرانه. گفت کار اینا نیست. میاد کربلا، میاد حرم حضرت ابی عبدالله الحسین، میگه حسین جان من مهمان تازه واردم، 40 سال غریبه بودم، بیگانه بودم، مسیحی بودم، تمام معرفتم پیش شما هست، مشکل منو حل کنی. خود ایشون نوشتن اون روز از حرم در اومدم، خیلی هم گریه کردم، شب ابی عبدالله الحسین رو خواب دیدم، هر 15 تا رو دونه دونه به هم جواب داد. این لغت معرفت. و اما با خود معرفت باید چی کار کرد؟ خود معرفت رو با چنگ و دندون باید به دست آورد، با چنگ و دندون. قرآن سرزنشی به مردم میگه، یعنی با تلخی، و لولا نفر من کل طائفتون فرقتون طائفه لیتفقهوا فی الدین. به چه علت دنبال معرفت نمیرین؟ به چه دلیل دنبال معرفت نمیرین؟ من شما رو آوردم در این دنیا مثل حیوانات، یه مقدار مواد غذایی جمع بکنین بخورین و یه مقدار مواد پوشاکی جمع بکنین بپوشین و بعدم بمیرید و دفنتون کنن، دورتون بندازن. من شما رو برای این آوردم دنیا. اصل به دنیا آوردن شما این بوده که شما ظرف معرفت من بشید. لتعلمو لی آوردمتون برای این که معرفت پیدا کنید. لتعلمو در قرآن. خب معرفت رو باید با چنگ و دندون به دست. به قول خودشون متحقق به معرفت شد، یعنی این ظرف باید بشه علم، باید بشه بینایی، باید بشه فهم، باید بشه دانایی. دوم، این معرفت رو باید با اعضا و جواره و باطن عملیش کرد، به حالت علم تنها نمونه در باطن. دانسته رو باید به اجرا گذاشت به هر قیمتی که باشه. سوم، باید به دقت مواظبت کرد در این به اجرا گذاشتن اخلاص لحاظ بشه. حمالی نکنم برای جلب نظر دیگران کوشش بر باد بره. باید عبادتم رو، خدمت به بندگان خدا رو مرکب اخلاص بذارم، خودش تا پیش خدا میره مهر میخوره که قبوله. قبول. اینقدر بهتون بگم با 40 سالی که با کتاب سر و کار دارم، تو کل پرونده 70 سالمون یه عمل و مهر بزنن قبول شد، ما روزنه به رحمت خدا بالاخره برامون باز. با همون یه دونه قیامت میشه دست و پا زد نبرنمون جهنم، اگه عمرمونم قبول بکنن که دیگه ماشاءالله چه خبر میشه. اگر عمرمونو قبول بکنن، فکر میکنید این 3 نفری که کربلا توبه کردن کل نمازهای قبل از توبه شون نماز بوده؟ یه مش نماز منافقانه. روزهایی که گرفتن روزه بوده؟ ماه رمضون روزه میگرفتن، افطار خودشون و 2 نفرشون تقویت میکردن که در جنگ صفین برای جنگ با علی شرکت کنن، این روزه بوده؟ یه عمل تونستن این 3 نفر به خدا برسونن که قبول بشه؟ یک عمل. این 3 نفر در رأسشون حر ابن یزید ریاهی، ابوالهتوف ابن سعد انصاری و سعد ابن حرس انصاری. تنها عمل قبولی که اینا تو کل عمرشون داشتن یاری دادن به ابی عبدالله بوده روز عاشورا. با همین یه عمل هم از هر چی انسان تو تاریخ جلوتر رفت. این کرم خداست، کاریش نمیشه کرد. اخلاص. 4، اقرار، یعنی اون معرفت به عمل درآورده مخلصانه رو پاشو محکم کن، از دست نره. نبرن ماهواره ها، نبرن نامحرمان، نبرن روابط نامشروع، آتیش نزنه این انبارو. اقرار یعنی پابرجاش کن. مرحله 5 معرفت هم ابلاغ، به دیگرانم برسون، به دیگرانم بگو خدا کیه، پیغمبران کیان، ائمه کیان. اول به زن و بچه‌ت، بعد به دوستانت، بعد به مردم دیگه. تا زندگی برای خدا داد بزن، تا زندگی برای پیغمبر، برای حسین داد بزن، برای معروف داد بزن، برای قرآن داد بزن. میبینی اهل گناه با چه شجاعتی میرزن تو خیابونا؟ میبینی موی بیرونشون رو اهل گناه داد میزنن که ما این روش رو داریم؟ هیچ هم حیا نمی کنن. هر مفسدی الان در ایران هر فسادش رو شجاعانه آشکارا نشون میده. هر مفسد ما باید داد بکشیم برای خدا، برای پیغمبر، برای ابی عبدالله، برای قرآن. همه جا باید داد بکشیم. اگر همه با هم داد بکشن، از تو ادارات داد شروع بشه تا تو خیابونا، یه هفته سفره فساد جمع میشه. شما خودتون اول انقلاب میگفتین سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. چی شده در دولت و ملت درصد سکوت به 90% رسیده؟ چی شده؟ یک پایه معرفت ابلاغ، ابلاغ. حالا دید اهل معرفت به هستی و به انسان خیلی شنیدنی، ولی هم با حاله. یعنی آدم اگه در تعریف دید اهل معرفت 2 ساعت هم حرف بزنه، مردم خسته نمیشن، خیلی شیرینه، خیلی. من موادشو فراهم کرده بودم، فکر میکردم دیشب یا امشب بتونم بگم، اما فرصت گذشت و نگاه عارفان واقعی، اونایی که معرفتشون رو از قرآن و اهل بیت گرفتن، به دنیا و به انسان موند. 3 آیه رو من انتخاب کرده بودم که اونایی که معرفت به قرآن دارن وقتی با عینک این 3 آیه نگاه میکنن چی میبینن؟ یکی این آیه است. به کل هستی که میخوان نگاه بکنن از طریق این آیه نگاه میکنن. الذی، یعنی خدا، احسن کل شیء خلقه. این نگاهش. برای این نگاه حرفایی داشتم و حدود 12 خط شعر، که شعرم مال یه نگاه کننده از این طریق، یه خطشو میخونم. گیتیو، طبق این آیه، گیتیو خوبان آن چقدر خوب داره کلشای، گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. یه عمرم با این نگاه اینا راحت زندگی کردن، نه اضطراب، نه دغدغه، نه ترس، نه هیاهو، نه قوقا، نه فتنه، اصلا تو هیچی وارد نشدن، با خدا زیستند و با خدا بودند و با خدا مردند. اما دیدشون به انسان از طریق این آیه بود. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. به هر کی نگاه کردن به چشم یه گدای او نگاه کرد و حاضر نشدن با هیچ گدایی معامله غیر خدایی بکنم، چون میدیدم معامله غیر خدا با این گداها باخت دادنه. هیچ معامله غیر خدایی نکردم، هیچ. تمام انسانها رو گدا دیدن و پر گنای پروردگار رو بالای سر همه مشاهده کرد که اینا کیان؟ اگر خدا یه ذره پر گناشو از رو سر اینا برداره 10 دقیقه دیگه کلکشون کنده است. و با آیه دیگه که دنیا رو دیدن و مردم رو، ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت رو فقط در خدا دیدن، همه رو ناتوان و ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین دیدن و جسای قلابی هیچ متکبری رو نخریدن و جسای قلابی هیچ شاه و رئیس جمهور و صاحب قدرتی رو نخریدن ابدا. حرفم تمام. سه تا وداع کرد، این دیگه سخت‌ترین ساعت روز عاشورا بود که این 84 زن و بچه دارن یقین پیدا میکنن آخرین نفرشون ابی عبدالله میره و بر نمیگرد. عجب منظره عجیبی بود، همه ریخته بودن بیرون، همه داشتن با صدای بلند گریه می کردن. امام هم گریه می کرد، چون دو طرف دنیای عاطفه و محبت بود. یه وداعش این بود: علیکن من السلام، از همه تون خدا حافظ. همه. یه وداع هم با دخترش سکینه کرد مستقلن. دوبارم با زینب وداع کرد، دوبار. یه بار دم خیمه بود که زینب گفت برادر تسلیم مرگ شدی؟ فرمود آره خواهر. گفت بعد تو ما چی کار کنیم؟ امام علیه السلام فرمود به خدا تکیه کنید. فقط زینبم، ما که یاری غیر خدا نداریم، ما که ناصری غیر خدا نداریم، به خدا تکیه کن. سوار شد، شیعان با محبت، شما بودین می دیدین محبوبتون دیگه داره میره، یقینم داریم بر نمیگرده، چی کار میکردیم؟ حسین جان ما که تو رو ندیدیم، شاهد حادثت هم نبودیم، اینجور داریم میسوزیم. اونایی که بودن چه کردن؟ یه 20 قدم که مرکب رفت صدای خواهر رو شنید، دهنه اسب و کشید، دید زینب پیاده در حالی که داره به سر میزنه میاد، پیاده شد، خواهر رو در آغوش گرفت، برادر دعا کن که زینب بمیرد. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. حسین من، حسین من، برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. سفارشگر خواهرم برگشت، به امر امام برگشت، سوار شد. گای عزیزتون رو دستور دادین برگرده، سه چار باری ای به عقب بر میگردین ببینین رفت. یه بار به عقب برگشت زینب و ندید. نباید خواهرم به این سرعت به خیمه رسیده باشه. برگشت دید خواهر روی خاک زمین افتاده قش کرده. سر خواهر به دامن گرفت. میگن آدمی که قش کرده دوا بیارین به دماغش بذارین، کاگل بیارین به هوش بیاد. چی زینب و به هوش بود؟ اشکی که از چشم ابی عبدالله رو صورت خواهر ریگه. چشمشو باز کرد دید سر به دامن ابی عبدالله. پیش خودش گفت تلافی میکنم. روز یازدهم که آمد به جای این که سر ابی عبدالله رو از رو خاک برداره، دیدن گلوی بریده رو بردار. میخوام صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. چگونه دلم رو آرام کنم؟ همه دیدن دوتا دستش رو زمین گذاشت، خم شد، لبا رو روی گلوی بریده گذاشت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.